در مورد یکی از موضوعات مهم در حوزه فرهنگ عمومی صحبت کنیم، یعنی هویت قومی ملی و فرهنگ.
روز آمدی تو مسائل مختلف کوشش به ویژه که ذهن محدود میشه نسبت به این کلمه مهم.
ساحت کاری مشترک از رادیو گفتگو و روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور.
خانم آقایان سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به ساحت امشب رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که امشب هم با ساحت در خدمت شما هستیم، سلسله مباحث فرهنگی رادیو گفتگو که با مشارکت روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور اجرا میکنه. خیلی خوشحالیم، این لکنت زبان بنده رو ببخشید، ساعت 21 دقیقه هست. امشب انشالله قرار هست بپردازیم به ادامه موضوعات آموزشیمون. درس هفته های گذشته در باب کودک، نوجوان، آموزش و نوع نگاه ما به آموزش کودک و نوجوان بحث‌های رو شنیدیم. انشالله امشب می‌پردازیم به گوشه دیگر، ساحتی دیگر از این آموزش. امشب همراه ما باشید با فرستادن پیامک، با تماس گرفتن و در باب موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر بفرمایید. حتما بر مشارکت بفرمایید که نقطه نظرات شما، تجربیات شما میتونه کمک حال ما باشه برای پیشبرد بحث. 3035 سامانه پیام کوتاه ما هست. شماره تلفن هامون هم مثل همیشه 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم که خوب میشناسید، برای دریافت برنامه‌ها، برای شنیدن برنامه‌ها ابزار مناسبی میتونه باشه و البته 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. امروز و امشب با حضور میهمانان ارجمندمون میخواییم درباره لزوم تجدید نظر در برنامه‌ریزی آموزشی صحبت بکنیم، بپردازیم به مزیت آموزش کاراکتر محور، همون شخصیت محور، و البته درباره آموزش رسمی خلاق و فناورانه هم صحبت خواهیم کرد با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای محمد رضا بیاتی، مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان آموزشی نموبال و مدرس طراحی آموزشی، جناب آقای یوسف مولودی، پژوهشگر اجتماعی، و جناب آقای سید حسین تغییرزاده، مدیریت محترم بخش مدارس دولتی نموبال. آقای بیاتی سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و مهمانان، هم عرض سلام و ادب دارم، شب شما بخیر.
متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید. جناب مولودی سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. خوشحالم که مجدد این توفیق حاصل شدن خدمت شما دوستان باشم. انشالله که بحث خوبی داشته باشیم امشب.
معمولا تو این بحثایی که میشه من خودم شخصا چیزهای تازه و جدیدی رو یاد میگیرم. امشب هم با این شوق، با این امید اینجا هستیم، هم ما هم شنونده ها از شما بزرگواران یاد بگیریم. و جناب آقای سید حسین تغییرزاده، آقای تغییرزاده خیلی خوش آمدید، شب بخیر.
مجدد سلام، شب شما بخیر، در خدمتتون هستیم، ان شاءالله که برنامه خوبی داشته باشیم.
ان شاءالله، متشکرم. آقای مولودی با شما شروع کنیم. شما در قامت پژوهشگر اجتماعی وقتی که با موضوع آموزش مواجه میشید، کمان که در هفته‌های گذشته وقتی صحبت کردیم دیدگاهتون رو کاملا نشون دادید که به چه شکل دارید نگاه میکنید آموزش در کشور. وقتی داریم درباره آموزش فناورانه صحبت میکنیم، شاید این آموزش فناورانه خود به خود ما رو به اون لزوم تجدید نظر تو نظام آموزشیمون برسونه، شاید. اما میخوایم از نگاه شما بیاین بررسی کنیم، ببینیم که وقتی صحبت از آموزش خلاق و فناورانه صحبت میکنیم، این رو بپرسیم یعنی الان وجود داره یا نداره. الان ما میتونیم بگیم که در نظام آموزش رسمیمون در مدارسمون آیا دبیر یا معلم وقتی وارد کلاس میشه فرصت این رو داره به خلاقیت بپردازه، به پرورش خلاقیت دانش آموزش بپردازه، یا اینکه نه فقط فعلا مجبوره در چارچوب درس و کتاب و سرفصل آموزشی جلو بره ولا غیر؟
بخوایم صادقانه بگیم هم باید اعتراف کنیم که بعضی جاها نه، ولی خوشبختانه چرا بعضی جاها ما شاهد این هستیم که هم رویکردهای خلاق در آموزش و تدریس و محتوا وجود داره، هم استفاده از فناوری در حد امکان مورد توجه بوده، هرچند که خب بین مدارس دولتی و غیر دولتی، حالا غیر انتفاعی و خاص، تفاوت‌ها زیاده. یعنی مثلا رویکردهای مرکزگرا ناظر به پایتخت، کلان شهرها، مدارسی که در اینجا هستن، حتی مدارس دولتیشون متفاوته با جای دیگه. ولی خب اینجا یه مقدار ما بحثا رو احتمالاً باید کلی صحبت کنیم، ناظر به شرایط کلی. از این نظر میتونیم بگیم بله، هم ما توجه خوبی داریم نسبت به ضرورت تغییر، ضرورت تحول و مشخصاً استفاده از رویکردهای خلاق، همین که خب فناوری وجود داره، ما از تکنولوژی نسبتاً خوب استفاده میکنیم. حالا به شکل مثلا خیلی ساده بخوام بگم، از روزی که مثلا پروژکتور پاش به مدارس ما واز شد به عنوان یک چیز جدید، یک پدیده جدید، تقریبا میشه گفت استفاده نسبتا خوبی ازش شد. اما اینکه نسبتش با محتوا چطور بوده، نسبتش با محتوایی که شاید متناسب با اون تکنولوژی نبوده، اینجا جای بحث و چالش داره. از طرف دیگه یه نکته دیگه که میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که خب کشور ایران مثل بعضی از این کشورهای جدید و تأسیس نیست که سنت، فرهنگ و ارزش‌هایی رو نداشته باشه و خیلی راحت بخواد با تغییر تحولات روز آمد و به قولی یک شبه خودشو بخواد عوض کنه و با تکنولوژی خودشو وا بده و مثلا سنت خودشو فراموش کنه. اینه که چالش برای ایران بیشتره، برای کشوری که مثلا قدمت داره، فرهنگ داره و خب محتوای آموزشیش هم بالاخره خیلی تأثیر زیادی از ریشه های مثلا فرهنگیش مثلا برده. مثلا فرض کنید جایگاه شعر و ادبیات، حالا درسته الان ما مثلا کمتر شاید توجهات مثلا خوب و بروزی میبینیم نسبت به اینجور مقولات، اما بالاخره وجود داره و ما مثلا میگم اگر از شاهنامه صحبت میکنیم و محتوای شاهنامه، یعنی هم فرم شاهنامه هم محتواش، باید به اینم توجه کنیم که باب روز به معنی باب زائقه مخاطب جدید، نوجوان، جوان جدید، کودک، میتونیم از تکنولوژی استفاده کنیم و اون محتوا رو، همون محتوا رو، اما به سبک جدید با یه رویکرد خلاقانه منتقل کنیم. حالا امیدوارم در ادامه بحث با رفت و برگشت که خدمت دوستان داریم یه مقدار این بحث رو باز کنیم.
آقای تقی‌زاده در خدمت شما هستیم. اینطور که در معرفی شما عرض کردیم، مدیر بخش مدارس دولتی نموبال، این که مدارس دولتی رو من چطور در تخصص شما هست نمیدونم، اما میخوام استفاده کنم از همین عنوان مدارس دولتی با مطلعی که آقای مولودی فرمودن. ما در مدارس دولتیمون یه تفاوتی با مدارس غیر دولتیمون داریم در بحث استفاده از تکنولوژی.
بله.
این که حالا فناوری، کلمه فناوری، این که ما چرا کمتر استفاده میکنیم دلیلش مشخصه. اونها از بودجه خانواده ها دارن استفاده میکنن، مدارس دولتی از بودجه دولت داره استفاده میکنه. به زحمت تو مدارس دولتی الان ما پروژکتور رو، حالا معادل فارسیشون نمیدونم، ما پروژکتور رو دارن استفاده میکنن. تخته های هوشمند که در مدارس غیر انتفاعی هست هیچ. اما همین هم باز مغتنم هست. بفرمایید که ما اگر بنا باشه این سبک و سیاق به فناوری نگاه کنیم، آیا میرسیم به اون نوآوری، به اون خلاقیت، یا اینکه نه اصلا اینا لازم و ملزوم هم نیستن؟ ما وقتی راجع به خلاقیت صحبت میکنیم هیچ نسبتی با فناوری نداره و ما خلاقیت رو باید جستجو کنیم در آموزشمون برای دبیران و اولیای مدرسه.
بله همینطوره. عرضم به حضورتون که من میخوام یه زاویه دید جدید نسبت به صحبت امشبمون داشته باشم اجازه بفرمایید. فکر میکنم اگه بخوایم صحبت امشبمون رو چند تا کلید واژه براش بذاریم، باید حول آموزش عمومی و کاراکتر سازی و کاراکتر و در واقع حالا تکنولوژی که شما میفرمایید، البته تکنولوژی رو حالا من نکاتی بهش وارد میکنم در ادامه که یه مقدار بست بدیم معنی تکنولوژی رو، وارد فضای تکنولوژی آموزشی بشیم. اخیراً دیداری برگزار شد بین اهالی تعلیم و تربیت با رهبر انقلاب. خب دیدار عمومی نبودش، اخبارش منتشر شد. تو این دیدار نکاتی ایشون گفتن که یکی از عناوینش که بسیار مهم بود رو من به نظرم لازمه بهش بپردازیم و از اینجا من وارد بحث بشم تا برسیم به کاراکتر سازی و حالا بحث تکنولوژی آموزشی. ببینید دوستانی که در جلسه حاضر بودن، خب عموماً اهالی تعلیم تربیتی بودن که حول مدارس غیر انتفاعی دارن فعالیت میکنن و ثمر کارشون در مدارس غیر انتفاعی داره دیده میشه. ایشون اونجا صحبتی که داشتن، حالا من مضمون صحبت رو عرض میکنم، این بودش که از آرمان عدالت آموزشی کوتاه نیاید و عدالت آموزشی آرمانی که باید بهش بپردازیم و فاصله عمیقی که همینطور که اشاره کردم الان وجود داره بین مدارس غیر انتفاعی ما، مدارس مراکز شهرمون با مدارس روستایی و مدارس حاشیه شهر و مدارس دولتیمون، این فاصله باید پر بشه و راه حل مسئله در واقع از مدارس غیر دولتی نمیگذره.
ما الان چجوری باید پر بشه؟ وقتی صحبت میکنیم ببینید، من یه چند سباهی افتخار معلمی در مدارس تهران رو داشتم، تو مدارس غیر انتفاعی هم بودیم، یک غیر دولتی. یکی از حالا ویژگی های مدارس غیر دولتی هم این بود که دستش باز بود که مثلا مدرس دانشگاه رو ورداره بیاره در مدرسه خودش تدریس کنه، حالا هم وزن بهش میده هم اسم، اینی که یک مدرس دانشگاه استاد دانشگاه آورد، حالا پرابول هم بهش میدن دیگه، استاد دانشگاه رو آوردم. مدرسه دولتی نمیتونه این کارو بکنه. مدرسه دولتی حتی در آوردن غیر موظفش هم دچار مشکل هست. مدرسه دولتی برای اینکه زمان خالیشو از بازنشسته استفاده کنه به عنوان حق و تدریس هم دچار مشکل هست. معوقات ما داریم تو این حوزه، نمیان، سخته. حالا اون میاد چیکار میکنه؟ یه مدرس دانشگاه رو برمی داره میاره، یه جایزه برده در حوزه خلاقیت آموزشی رو برمی داره میبره در مدرسه خودش. یه نکته هم داخل پرانتز بگم، تو دوره کرونا در همین منطقه یک تهران مدارس غیر دولتی ما اومدن یه اهتمامی کردن، جمع شدن در سه نوبت متفاوت در یک سال تحصیلی به مدارس دور از مرکز رفتن، به عنوان حالا خودشون میگفتن به عنوان زکات علمشون رفتن و یک دوره سه دوره، یعنی سه دوره شد، هر دوره یک ماه این کار رو برای مدارس دور از مرکز انجام دادن. این شاید حد اکثر توانشه. ما چقدر مگه میتونیم ازش انتظار داشته باشیم که اون عدالت ایجاد بشه؟ این به خاطر این پیوست آوردم برای که بگم
چطوری. دقیقاً در راستای همین مبحثی که شما فرمودید من می‌خوام صحبت کنم و اینجا اشاره کنم، من از ایده صحبت نمی‌کنم، از یک کار انجام شده می‌خوام صحبت کنم. بله یک نتیجه‌ای که در میدان اتفاق افتاده و نتیجهش مشخصه. انتهای صحبتم به این نقطه می‌خوام برسم. بله. ببینید این فاصله‌ای که وجود داره بین مدارس غیر انتفاعی و مدارس دولتی، خب یه سری از دوستان اومدن رو آوردن به تأسیس مدرسه. تو سالهای اخیر هم دیدیم افرادی که دغدغه‌مندن مدارس غیر دولتی دارن تأسیس میکنن، خیلی هم دغدغه‌مندن تو این حوزه. اما شما نگاه میکنید نهایتا یه جامعه 12-13% رو تونستن پوشش بدن تو مدارس غیر دولتی، خب اون 87% باقی مونده چه اتفاقی براشون میفته؟ اینجا ما دنبال یه جوابی هستیم که مقیاس پذیر باشه. ما الان طرح داره مطرح میشه، طرحی که مطرح میشه اینه که مثلا ما بیایم در عرض 3 سال یه مدل آموزشی رو پیاده میکنیم، 100 تا مدرسه رو پوشش میدیم. خب من پاسخم به این دوستان اینه، ما بیش از 100,000 تا مدرسه داریم تو کشور، چند تا از این 3 سالها باید بگذره تا شما بتونید 100,000 تا مدرسه رو پوشش بدید؟ پس ما باید مدلی رو پیش ببریم که مقیاس پذیر باشه، قابلیت توسعه داشته باشه، دوباره نیفتیم توی چاله مدرسه غیر انتفاعی. ما مجموعه ما 12 سال دقیقاً رو همین نقطه تمرکز کرده و ایستاده که بتونیم برای این مسئله راه حل پیدا بکنیم. راه حلی که بعد از 12 سال تمرکز ما پیدا کردیم، من خلاصه عرض میکنم، بعد هر جایی که شما لازم دونستیم بفرمایید من بست بدم و توضیح بدم. ببینید استفاده کردن از فرایندهای آموزشیه یا استفاده کردن از محصولات فرایندی آموزشیه. راه حل رو ما در این در واقع مسئله یافتیم. راه حل فرآیند آموزشی یعنی چی؟ من توضیح ساده بدم، یعنی این که ما معلم رو از یه نقطه مبدعی شروع میکنیم باهاش، میگیم شما این گام ها رو بردار، گام یک، گام دو، گام سه، و به یه مقصدی برس. و محصول طوری طراحی شده که وقتی معلم به مقصد میرسه، دانش آموز فرآیند یادگیری براش اتفاق افتاده. چه اتفاقی میفته؟ تمایزهای معلم ها رو ما تأثیرش رو کم کردیم. یعنی معلمی که در مرکز شهر داره تدریس میکنه با معلمی که در حاشیه شهر شهرستان خاش داره تدریس میکنه، تفاوت اطلاعاتی، دانشی، توانایی دارن. واقعیت مسئله است. خب دانش آموز چه گناهی داره؟ ما اومدیم گفتیم این تفاوت ها رو بیاییم به حداقل برسیم، تأثیرش رو دانش آموز. پس محصول این ویژگی رو داره. من برای اینکه برسم به انتها و از صحبت آقای بیاتی هم بهره مند بشیم، این رو عرض میکنم که رکن اصلی این فرایندهای آموزشی، ستون فقراتش، بحث استوری و داستانه. ما ناچاریم برای اینکه دانش آموزی با اون همه انرژی، با اون همه تفاوت‌های فکری و اخلاقی که بچه‌ها دارن، با اون همه پتانسیل‌های مختلفی که دارن، بتونیم سر کلاس جذب بکنیم، بچه‌ها بشینن همراهی بکنن، از داستان استفاده بکنیم. و خب شما دیگه غالباً تو این زمینه استاد هستین که رکن اصلی داستان رو چی تشکیل میده؟
شخصیت
و کاراکتر. ما اگر بتونیم از کاراکترها درست استفاده بکنیم، داستانهای خوبی میسازیم و این داستانها ستون فقرات طرح درسهای آموزشی ما میشه. این طرح درسها قابلیت مقیاس پذیری داره و میتونه در سطح کشور اجرا بشه و منجر بشه به عدالت آموزشی. من در خدمتتون هستم.
متشکرم، خیلی خوب بود. حالا آقای مولودی میدونم که نکاتی دارن. آقای بیاتی که شروعشون تمام شد دیگه، بعد منتظر نوبت نباشید و حتما همراهی بفرمایید. من از قسمت آخر هاشم میدونم شما مطلب آماده کردی، منتها به رسم شروع مقدمه گیری از قسمت آخر فرمایشای تغییرزاده میخوام استفاده کنم. نقل به مضمون، اگر بتونیم از شخصیت درست استفاده کنیم، از همون کاراکتر درست استفاده کنیم، با هیچ جاش مشکل ندارم. سوال من، تاکید من رو بخشش هستش که ما به عنوان نقطه معلوم نه مجهول داریم از درست از شخصیت استفاده کنیم آوردیم. این شخصیت رو مگر داریم؟ مگر ایجاد کردیم؟ مگر تونستیم راجع به شخصیت خلقش، به دنیا آوردنش صحبت کنیم؟ حالا حتما آقای تغییرزاده هم پاسخ دارن. من تو میخوام به عنوان حالا یک نقطه شروع با شما این رو مطرح کنم.
بله، امیدوارم خدا کمک کنه گفتگو موثر داشته باشیم در فضای آموزش کشور رو موثر بشیم. خدمت شما عرضم که پاسخ شما بله است از نگاه ما، و فکر میکنم یافته های ما متفاوت از یافته های رسمی کشوره، چرا که یک مجموعه دانش بنیان تونسته با همه اتفاقات و سختی های پیش رو شاکله و پیکره خودش رو 12 سال بر این حوزه متمرکز کنه. پس یه تعبیر جالبی من دارم، 12 سال پیش ما هاشمی کلاس اول بودیم، بعد 12 سال بازم کلاس اولیم، رفوزم نشدیم. پس چه اتفاقی برای نموبال و ما افتاده؟ ما دیپ شدیم، عمیق شدیم. و شما وقتی عمیق میشین در یک حوزه، مرزهای دانش رو جابجا
میکنید. یه پرانتز میره که همتون باز کنم. شنوندگان عزیز، این 12 سال نه تصوره، نه ایدئاله، نه هیچ موضوع دیگه. 12 سال وقتی یک مجموعه مشغول فعالیت هست، مشغول کار هست، به جرأت میتونم بگم این 12 سال رو میتونیم بگیم 12 سده صاحب تجربه شدن، به خاطر اینکه هر یک سال به هیچ اغراقی برای متولیان امر آموزش یک قرن میگذرد. شما تصورتون بر این باشه که میایید فرزندتون رو به مدرسه میسپارید یا به یک نظام آموزشی میسپارید و دیگه کارش ندارید تا انتهای سال، نمیدانید چه میگذرد بر سر متولیان امر آموزش. پس من میخواستم راجع به این 12 سال تاکید کنم. اگه راجع به 12 سال صحبت میکنیم، بسیار قابل تقدیر هست. بفرمایید.
بله، من فکر میکنم پاسخ فرمایش شما بله است. الان کاراکتر داریم. اما در اون مجموعه ای با جامعه آماری شهرستان، استان و مجموعه مدارسی که همراهشون بودیم، مثلا شخصیت و کاراکترها رو ما به 2 بخش تقسیم میکنیم. بگیر شما در طرح درس نویسی برای اینکه اتفاقات درست آموزش رو رقم بزنید، دنبال قهرمانید که معمولا ما از کاراکتر اون قهرمان رو میخوایم. یه جا شما مجموعه ای از کاراکترها رو به خدمت میگیرید و یک تیم کاراکتری دارید. در طرح آموزش این خیلی استفاده میشه و یک همکاری مشترک و مشارکت رو ایجاد میکنید. اما اگه اجازه بدید من وارد این قسمت صحبت نشم، چون خیلی دقیق و تخصصی میشه، یه مقدار کارو دور میکنه. من برمیگردم به مسئله شناسی. به نظر میاد مسئله شناسی آموزش رسمی و عمومی کشور به درستی اتفاق نیفتاده. هنوز ادعی بر این باورن آقای مولودی که با یه مدیریت نفتی این قضیه قابل حله. یعنی اگه بودجه تخصیص بدیم، فرمایش های هاشمی به نوعی باستاب این نگاه بود، اگر ما معوقات و مطالبات معلم ها و فرهنگیان رو بدیم، حق و تدریس ها رو در مدار مالی درست تبیین کنیم و امثال این قضیه حل میشه که شاید هفته پیش هم من اینو عرض کردم غیر ممکنه ما با مدیریت نفتی بتونیم این حوزه رو مرتفع کنیم، که ما که بودجه‌ای که انجام دادیم رو نمیتونیم گزارش و بیلان راجبش بدیم و نتیجه در نمیاد. مدیریت دانشیه. نکته دوم، در بدنه کارشناسی یک شکاف و ناکفایتی کاملا مشهوده. برای چون منی که از مدارس مرزی روستایی پاکستان و عراق تا مدارس خیلی قوی غیر انتفاعی فعالیت کردم، این بحث روشنه که کارشناسای ما هنوز یک نقشه آموزشی از کشور ندارن و دارن نظریه پردازی میکنن، دارن راه حل میدن. شما میدونید در بخشی از مناطق کشور تعداد مدارس روستایی غلبه میکنه به شهری، این یک. بعد در مدارس روستایی غلبه ما مدارس چند پایه است، اول دوم سوم چهارم با هم سر کلاس،
دختر پسر.
حالا میشه مختلط چند پایه، من اینو دیدم با چشای خودم مکرر. و حالا برنامه آموزشی، برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی برای مدارس چند پایه به چه صورت، چه تعدادن های هاشمی، دودشون چقدره که من میخوام برنامه ریزی کنم، آمارشو بیایم اعلام کنیم. و به شدت از آموزش رسمی صحبت میکنیم که داده های ما نسبت به اون کمه. ما اگر از شبکه مدارس روستایی صحبت میکنیم، شبکه راهبران مطرح میکنیم، ما نمیدونیم که هر راهبر چه تعداد دانش آموز تحت تکفل خودش داره که بعد بتونیم اون راهبر اصلی ها رو مورد آموزش قرار بدیم، اولویت های خودمون رو در بیاریم. ببینیم ما زیرساخت های یک آموزش رسمی که تقریبا 8 میلیون دانش آموز ابتدایی داریم، صحبت های من بیشتر کل دانش آموزان ابتدایی اون قسمت پایه‌ای، ما این زیرساخت ها رو نداریم. وقتی میایم در مجامع آموزشی خودمون از تکنولوژی صحبت میکنیم، ذهن ما میره سراغ تخته هوشمند، ویدیو پروژکشن و امثال هم. در صورتی که تکنولوژی سه تعریف داره، یه قسمت سخت افزاریه که شما بهش اشاره کردید، یک تجهیز و امکانیه که به دنیای مدرن، به دنیای بعد از ادیسون ما رو وصل میکنه، یک قسمت تعریف تکنولوژی اون فیلم و محتوای آموزشیه، یعنی راجع به دریا معلم میخواد به بچه ها آموزشی بده، از ویدیو پروژکتور یه فیلم راجع به اقیانوس ها و آبزیان پخش میکنه، این نرم افزار فیلمی که پخش میکنه. تعریف سوم تکنولوژی که ما الان به شدت به این نیاز داریم، اون تدبیر و خلاقیتیه که معلم برای انتقال مفاهیم استفاده میکنه، شیوه آموزشیه. من از یه بعد دیگه بیام آموزش رسمی رو توضیح بدم. آموزش رسمی یعنی اگر آقای مولودی، جناب آقای طلعت‌زاده، بیایم صحبت رو به این سمت ببریم که نهایت سند تحول، نهایت برنامه ملی درسی جمهوری اسلامی، نهایت اون کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حوزه آموزش و امثال هم، باید میرسید به یک تغییر محسوس و ملموس در حوزه حداقل ابتدایی ما. ما دانش آموز ابتدایی ببینیم، چون بعد از اون ممکن شما بیان وارد مشاغل میشن، دانشگاه ها، علوم و مشکلات بعدی. در دبستان ها ما یه شادابی آموزشی رو حس کنیم، این تغییر مسئله رو اینجوری ببینیم، تغییر باید اتفاق بیفته. باید میدیدیم که یه سوچی بود، یعنی یک مدیریت کارآمدی باید شکل میگرفت، بعد یه محتوای خوبی باید تعریف میشد، و در نهایت نیروی انسانی زبده‌ای که این محتوا رو برسونن به کف کلاس های ما. ساختار همچین اتفاقی باید بیفته دیگه. ما در قسمت محتوای آموزشی شاهد این بودیم که کتاب‌ها از سال 90 دچار تغییر شد و عناوین آموزشی خوبی ایجاد شد. این همه صحبتی که من می‌کنم مستدله، یعنی ما کتاب‌های جمهوری اسلامی ایران رو، کشور خودمون رو، با ژاپن، با آلمان، با کانادا اینو مقایسه کردیم، با افغانستان مقایسه کردیم. اینها نشون میده کدوم کشورها موضوعات خودشون رو کاربردی کردن، بروز کردن، که عناوین آموزشی ما، یعنی کاری که دفتر تألیف کرده، کار شایسته و بایسته بوده. نمیخوام بگیم کامل، اما کار خوبی، عناوینم عناوین خوبیه. پس محتوای آموزشی رو من تقریبا در کلاس به دانش آموز منتقل بشه، شادابی اتفاق بیفته و امثاله هم. شادبی آموزشی دیگه، یادگیری. اینجوری ببینیم که این محتوا آموزشی عناوین آموزشی داشت که این تبیین شده. یه شیوه انتقاله. شما ببینید در بحث شیوه انتقال ما کاملا فشلیم و من نمیتونم به عنوان کسی که حقایق رو دیده اینجا با مماشات صحبت کنم. وضعیت بسیاری از مدارس دولتی، روستایی و امثال ما اصلا قابل قبول نیست، اصلا قابل دفاع نیست و ما ترک تحصیل خاموش رو داریم در سنین بسیار پایین مشاهده میکنیم و آمارهای غیر رسمی آمارهای خوبی نیست و باید بر این تدبیر بشه. تدبیرش یعنی چی؟ باز عملیاتی صحبت میکنم. یعنی اون شیوه انتقال رو باید به معلم یاد بدیم که چگونه مساحت به دانش آموزت یاد بده و ما در عناوین آموزشی که 7-8 عنوان اصلی مثلا در ریاضیات مطرح الگویابی از کلاس اول تا ششم انرژی دانش آموز ما، یعنی سرمایه های این کشور، صرف یه عنوانی میشه به اسم الگویابی. وقتی ما الگویابی رو میایم کالبدی و حفظی با دانش آموز اول دبستان دوم سوم کار میکنیم، قدرت تحلیلش رو میگیریم. بعد ما میخوایم در مسائل اجتماعی دانش آموزان ما تحلیلگر باشن، من اینو بهش ندادم. من چگونه وقتی موقعیت تحلیلی ایجاد نکردم تحلیل میخوام؟ و به نظر میاد ما به سمت آیه هاشمی، به سمت پرستاری آموزشی رفتیم در مدارس غیر انتفاعی مونا. من امروز آموزش و کارگاه آموزشی داشتم، اینو گفتم ما در مدارس غیر انتفاعی که فکر میکنیم خیلی اوضاع خوبه پرستار آموزشی شدیم. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز کم انگیزه که دوست نداره درس بخونه، من معلمی که به خاطر اون پرداخت و شهریه باید مشتری مداری کنم، این دانش آموز رو در مدار آموزش نگه دارم، هی بگم نه یاد بگیر، گوش کن، ببین من ازت خواهش میکنم درس بخون، و من نمیتونم انگیزه رو بهش بدم. به نظر میاد ما مسئله شناسیمون مشکل داره. ما با پرداخت های نقدی پولی به معلم ها نمیتونیم کارو کنیم. ما باید به فضای در قسمت دانش آموزی برگردونیم اونها رو به فضای انگیزه و یاد بگیرم بتونیم پاسخ این که آقا چرا باید ریاضی بخونم، انتگرال بشه دردم میخوره، این چیزی که در دبیرستان ببین دبستان یه جوریه شو میبینیم. ما باید بتونیم پاسخ اینها رو پیدا کنیم و اینجا بحث و خروج از اون پرستاری آموزشی، بیمار اینه دیگه، خودشو حالا مریض شده، خیلی وقتا دیدیم یه شدتی هم بهش میده، حالا اون پرستاری باید رتق و فتق امور کنه، رها میکنه خودشو. ما یه رها شدگی داریم در مدارس غیر انتفاعیمون. مدیران ما میتونن که گواهی بدن که معلم بخش از انرژی صرف این امورات داره میگذره، به درس نمیپردازه، ناز دانش آموزو داره میکشه. پس ما معلومه در قسمت انگیزه سازی مشکل داریم. آیا با پول این حل میشه؟ یعنی ببین پول اضافه تر خرج کنیم؟ این معلوم
یه نکته ای، این پرستاریه تو مدرسه غیر دولتی هست، همین پرستاری و کف ماجرا هست در اون ور هست؟
نه نیست دیگه، اونجا دیگه اینم نیست.
من میخوام اینو بگم،
قبول دارم ما اونجا دیگه اینم نداریم. حالا اما نکتهش اینه،
پس یه جایی یه چیزی ایجاد شد، یه انگیزه ایجاد شد برای اینکه کار بکنه، چیکار کنه؟ هنوز بهش یاد ندادیم چیکار کن. چیزی که به زعم خودش درمان هست و داره اجرا میکنه و اون پرستاری هست، نمیگم درسته، ولی بالاخره یه چیزی داره از خودش مایه میذاره. الان این نظام رتبه بندی دیدید که چه اتفاقی افتاده؟
بله.
اونم تو کف مدارس پیگیری کردید یا نه؟ از معلم ما پژوهش خواستن، مقاله خواستن برای ارتقای رتبه. مگر معلمی که صبح و عصر احتمالاً دو شیفت داره کار میکنه، بعد نشنون معلمای ما، بعدش میره بعدش بره تو اسنپ کار کنه یا بعدش بره توی آموزشگاه کار کنه، مگه این فرصت مقاله داره؟ آقا من به دانشجوی دوره لیسانس تقاضای تحقیق مقاله میکنم، از پسش بر نمیاد، فرصتش فقط همینه. بعد اون وقت از معلمی که صبح تا شب داره کار میکنه، من ازش روز آمدی میخوام، به روز بودن میخوام، پاسخ دانش آموز نسل زد و آلفایی که هفته یک بود گذاشتم صحبت کردیم ازش میخوام به اون پاسخ بده. وقتی که مثلا دانش آموز کلاس هفتم من داره راجبه مثلا سوالی که میپرسه آقا فراماسونری چیه؟ کدومی که از معلمان کلاس هفتم میتونه راجع به فراماسونری بشینه برای توضیح بده؟ آقا شیطان پرستی چیه؟ آقا اینا رو چجوری میشه براش پاسخ پیدا کرد؟ جز این که معلم باید اون دغدغه رو بذاره کنار، این میخوام بگم بخشیشه آقای
بله.
قبول دارم که حرف شما کاملا درسته، اما اینا رو به عنوان مؤلفه‌های دیگه مؤثر بر موضوع هم ببینیم و براش راه حل پیدا کنیم.
آقای هاشمی من اینو کامل میپذیرم، اما نکتهش اینه، باز من میگم به مسئله برمیگم، مسئله شناسی
100%.
من میخوام عرض کنم که ما باید دانش آموز رو وضعیتش رو به خوبی متوجه باشیم. از یک هم انگیزگی داره رنج میبره، میگه آیا شغل آینده من به تحصیل من ربط داره و و سوالاتی که ما جوابی براش نداریم، درست هم داره میگه. از این ور معلمی داریم با این مسائل ابتلاعات و یه بخش دیگه ما یک بدنه مدیریت کارآمد صحبت می‌کنم، روش نیست آموزش رسمی، مدیریتی که داره متمرکز این کارو میکنه، حاضر نیست واگذار کنه، در مرکز تصمیماتو برای همه پهنه ها میگیره و بارها مستشارانی که در ادوار گذشته